مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از شروع بحث، سوالی فرمودن جواب بدم. مثلا اگر وجود وصی برای هر رسولی یک الزام است و به مورد حضرت موسی علی نبی نواله و علیه السلام اشاره می فرمایید، پس چرا بسیاری از پیامبران دیگر مثل نوح یا غیره برایشان وصی ذکر نشده؟ این سوالو یه بار دیگه به یک شکل دیگه جواب گفتیم. چند تا پیغمبر شما میشناسین؟ همش رو هم سی تا. 123,970 پیامبر را نمیشناسید که هیچ اسمشون هم نمیدونیم. تازه سی تا هم نیست، 26 تاست. 3-4 تا هم اضافه توی تورات و انجیل آمده میشه 30. همه چیز که ذکر نشده که یک اصل کلی داریم که پیامبر چی لازم داره؟ وزیر میخواد. این اصل کلیه. 1-2 پیامبر که بمیره زمین از حجت خالی نمی شود. ما توی روایات مختلف من جمله تو نهج البلاغه آقا امیرالمومنان اینو فرمودن که زمین هیچ وقت از حجت خالی نمیشه. حالا یا این حجت مشهور و ظاهره یا خائف و مغمور است. حالا ما خبر نداریم، خب نداشته باشیم، یک بناس همه چیز شما بدونید. این نکته دوم. نکته سوم، خود قرآنه که میفهمد این من امت الا خلا فیها نذیر. هر جا امتی شکل گرفت نذیر و رسولی الهی، اونجا در اون امت مردم رو هشدار میده و به سمت حق سوق میده. این سه. عدم ذکر مساوی با عدم وجود نیست. الان اگر برای حضرت نوح تو قرآن اسمت ذکر نشده باشه، پس حضرت نوح معصوم نیست؟ یه وقتی هستش که ما این عدم ذکر خودش یک قرینه است، مثل اینکه قرآن برای حضرت نوح معجزه ذکر نکرده و ما دلیل عقلی نداریم که معجزه حسی حتما واجب است. از اون طرف قرینه دیگه داریم که مردم از حضرت نوح تقاضای معجزه حسی و نزول ملک و اینها می کردن. این که پاسخ نداده به این قرائن معلوم میشه که این عدم ذکر قرینه ای داره که نبوده. و در مورد عصمت، در مورد عصایت و بعد علم، اینا قرینه قطعی کلی داریم که پیامبر باید علم الهی داشته باشه، برترین مردم از لحاظ معنوی باشه، عصمت داشته باشه، وصی داشته باشه، همسال اینها. تازه راجع فقط حضرت موسی وصی ذکر شده، حضرت موسی که تافته جدا بافته عالم خلقت نیست، دو انبیا که اونجا هم حضرت موسی برای ذکر وصایت چی میفرمد؟ وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی اشتد بهی ازری و اشرک فی امری. یعنی داره دلائل ضرورت وصی را برای یک پیامبر ذکر میکنه که وصی چه کار میکنه و با وجود این کارها آیا لازم هست یا نه. بار رسالت بار سنگینی، کار وصی چیه؟ استحکام در عرضه نبوت، شراکت در هدایت و بار برداشتن بارهای سنگین رسالت. اینا همزمان با خود نبی، بعد از این هم که نبی رحلت فرمود، اگر او عمرش به دنیا بود چی با؟ چه کار میکنه؟ ادامه دادن کار پیامبر. پیامبر که مرد شریعت مبلغ میخواد دیگه، اونم مبلغ معصوم، نه اینکه 10 تا مبلغ با هم 10 تا اختلاف نظر داشته باشن. بیشتر جامعه رو به سمت اختلاف نظرهای ناشی از جهل ببرن. اختلاف نظر ناشی از چیه؟ جهل دیگه. الان امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، این رساله های توضیح المسائل دیگه 100 تا که نیست دیگه. یک واقع قضیه حکمش یه چیزه، منتها ما علممون محفوف به پیچیده با جهل هاست، به اندازه دریافت خودمونه. در مورد اصل دین نمیشه واگذار کرد به دریافت های شخصی که درست و غلط قاطی عرض بشه. پس عدم ذکر این وصی برای انبیا، تازه برای حضرت عیسی هم تو قرآن وصی ذکر نشده، توی قرآن فقط برای حضرت موسی ذکر شده. این خودش نکته داره ها، نکته شو الان وقت میگیره گفتنش. نه وصی حضرت ابراهیم ذکر شده، نه وصی حضرت عیسی ذکر شده، نه وصی حضرت نوح. در مورد وصی حضرت عیسی به اشارتی ذکر شده، اسمش نیامده، فقط تو جریان سوره یاسین داستانی از وصی حضرت عیسی آمده که وصی حضرت عیسی جد آقا امام زمان علیه السلام هم هست، ولی مستقیما اشاره نکرده که این وصی حضرت عیسی است. فقط میفهمد فعززنا بثالثٍ فقالوا انا الیکم مرسلون، که اون خودش یک داستان مهم میداره برای جریان امیرالمؤمنین. خب چرا به صورت یک حکم کلی در قرآن ذکر نشده که مثلا برای هر رسولی یک وصیت قرار دادیم؟ چرا ذکر شده که گفت ذکر نشده؟ اشارش هم کردم دیگه، قرآن باید با دقت نظر همراه بشه. وقتی که حضرت موسی میگه که من وصی میخوام، خداوند بهش جواب داد که این پاسخ اجابت شده از قبل هست. یعنی وصی مسئله ایه که باید باشد. یک، دو، و این من امت الا خلافی ها نظیر، هیچ امتی نیست مگر این که چی داره؟ نظیر، منذر، هشدار دهنده، رسول. رسول در قرآن اعم از رسول به معنی پیغمبره ها. ملائکه هم رسولن، اوصیاء انبیا هم رسولن. برعکس این که میگن رسول خاصه و نبی عامه، در قرآن برعکس اینه ها، نبی خاصه، رسول عامه، اعم از پیغمبره. یعنی هم پیامبران رسولان خدا، هم ملائکه رسولان خدا، هم اوصیاء انبیا رسولان خدا. این رسول های در جنبه مثبت. در جنبه منفی هم که همه اینا رسول های تشریعی هن. رسول های تکمینی هم خدا داره. باد رسول خداست، شتر رسول خداست، کل عالم رسول خدا. انا مرسل الناقه، ما مرسل هستیم. مرسل چیه؟ ناقه، اون شتر حضرت صالح، ناقه صالح رسول خدا بود دیگه. اینا رسول های تکوینی هست. تو رسول های تکوینی خدا، شیاطین هم رسولان خدا. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. ما شیاطین را ارسال میکنیم، پس ما مرسلیم و شیاطین مرسل و رسول ما هستند. کسی تو عالم کار سر خود انجام نمیده، همه طبق رسالتی که خداوند براشون تعریف کرده کار انجام میدن و در نتیجه رسول خدا. آقا امیر مؤمنین فرمودن که ان المسکین رسول الله، مسکینی که میاد در خونه شما رسول خداست، رسول الله. یعنی چی؟ یعنی خدا اونو فرستاده تا شما با باز کردن گرهی از او رشد کنید. حالا میتونید رسول خدا رو پس بزنید و در رشد خودتان را قفل کنید. رسول در قرآن خلاصه هم اصطلاح عقائدی و کلامی برعکسه. اون اصطلاح هم از روایت گرفته شده در فضای عقاید، چون تکیه بر نبی و رسول هست و رسول پیامبری خدایی، اونجا مسئلهش فرق داره. حالا اینکه چرا در قرآن برعکس عقاید اونجا، چون روایت از روایت گرفته شده که هر رسولی، هر نبی، هر رسولی نبی هست ولی هر نبی رسول نیست. این اصطلاح رواییه ولی در قرآن برعکس اینه. یعنی هر نبی رسول خدا هست اما هر رسولی نبی نیست. بعضیشون وصیان، امامن، بعضیشون هم ملک. این دوتا یک جمعی هم داره که بحثش مفصله، چون این بحث مشکلی هم هست، جاش الان نیست. نکته بعد این که در قرآن داره اشاره میکنه دیگه، این من امت الا خلافی ها نظیر، در حالی که هر پیامبری که تا ابد زندگی نمیکنه که میمیره، تموم میشه، میره پیکارش. در حالی که این امت نظیری الهی درشون هست. اون کیه؟ اون واسه یه رسول دیگه. حتما لازم نیست که کلمه وسیع هم بیاد دیگه. خیلی خوب، مطلب بعد این که ما تفاوت کرامت و آیت معصومین و سحر رو میخواستیم گفتگو کنیم. هفتش ده تا تفاوت داره که هر چقدر شی برسیم تو این دو سه شب عرض میکنم. مطلب اول در منشأ فاعلی این دوتا مطلبه. سنخ کرامت اولیا و آیت انبیا و اوصیا عرض کردیم یک چیزه، گرچه تفاوت جوهری با هم دارن که کرامت اولیا قابل اتیان هست اما آیت انبیا نه، منحصر به فرد. این یه نکته ای هم داره که شما ببینید هر نبی آیتی آورده که حتی نبی دیگه اون آیت رو نیاورده، یه چیز دیگه آورده. این بازگشتش برمیگرده به یک حکمت بالغ که حتی اون پیامبر دیگه نیاورده این رو. یکی هم برمیگرده به رابطه نفس نبی و اعجاز که اون اگر برسیم میگیم، چون باز بحث دشواری داره. اول این که منشأ فاعلی سحر و علوم غریبه نوعاً شیطانیه. سحر شیطانیه، با فرمول‌های شیطانی هم انجام میشه. یعنی باید فرد ریاضت‌هایی بکشه، تو اون ریاضت‌ها یا ریاضت نفسانیه یا ریاضت شیطانیه. مثلا باید بعضی از حرام‌ها رو مرتکب بشه، بعضی از حرام‌ها رو استفاده کنه. مثلا تو بعضی از این امور سحر باید نجس بخوره. حالا اون نجس گاهی وقتا ادرار و مدفوعه که فرد می‌خوره، یا امور حرام دیگه‌ای که البته مردم اینا رو نمی‌دانن، مثل اینکه بسم الله الرحمن الرحیم یا آیات قرآن رو رو بدن خودشون بنویسن. این کار حرامه ها، حک آیات قرآن روی بدن یا اسماء الله حرامه. چرا؟ چون این بدن در یک مواقعی وضو نداره، پاک نیست دیگه، و رساندن بدن به آیه قرآن یا اسم خدا یا به احتیاط بسیاری از فقها اسم ائمه بدون وضو حرامه. بعد نوعا اینا اصلا وضو هم نمیگیرن. بعضی از اینا که قرآن رو معاذ الله میذارن زیرشون، روی قرآن میشینن، زیر اون جایی که میشینه یه قرآن میذاره، و این رو اصلا اون شیطانی که باش مرتبط هست بهش دستور میده که باید این کار رو بکنی. از این طریق قدرت‌هایی پیدا می‌کنه. این یه توضیحی داره، توضیحشو عرض می‌کنم که چطور قدرت‌های نفسانی و شیطانی افراد پیدا می‌کنه. پس یک، منشأ فاعلیش در آیت خداوند و منشأ رحمانی داره. در سحر و امثال سحر منشأش یا شیطانی قطعی است یا نفسانی، و از طرق شیطانی هم باید بهش برسه. یعنی در زندگی این فرد که نگاه کنین نقطه های تاریک و آلوده فراوان هست. چون جن شیطانی که با اینجور افراد مرتبط میشه مفت و مجانی سرویس دهی نمی کنه. رسالت اون شیطان چیه؟ کاری که تعریف میکنه برای خودش، بیدین کردن این فرد دیگه، گرفتن دین، چه از این فرد چه از افرادی که به این فرد مراجعه میکنن. در قبال این کار البته بهش یک سری مزایایی میدهد و این ارتباط با جن و شیطان چیزیه که قابل انجامه و البته خب کسی که به خود خودش رو تو دنیا و آخرت بدبخت کنه این رو انجام میده. بعد از طرفی قدرت‌هایی پیدا میکنه، کسی که با جن و شیاطین ارتباط پیدا کنه یک سری قدرت‌ها پیدا میکنه. نکته دوم این که آیت با تعقل و حقیقت سرکار داره، کاری که انبیا و اولیا انجام میدن، ولی سحر با خیال سرکار داره، با تخیل. توی قرآن هم میفهمد دیگه، و یتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. از اون افراد چیزایی یاد میگرفتن که میتونستن با اون فرمول ها بین فرد و همسرش اختلاف بندازن، اختلافات خانوادگی. بعضی هم ممکنه الان این کارا رو انجام بدن، تفریق و تفرقه و تحبیب و فرمولایی که بین دو نفر اختلاف ایجاد کنن، خصوصا بین زن و شوهر، زندگانی هایی رو ویران کنن. بعد و این کار قطعا شیطانیه و حرامه. بعضی از خانواده ها مثلا اون داماد رو دوست ندارن، عروس رو دوست ندارن، ممکنه مرتکب این کبائر بشن که برن تلسمی چیزی بگیرن که بین این دوتا تفرقه ایجاد بشه، دنیا و آخرت خودشون خراب میکنن با این کارا. بعضی متوجه عواقب کارهایی که میکنند نیستن، خودش تبدیل شده به چی؟ یک شیطان. عملا عمله بیجیره و مواجب شیطانه. کار شیطان چیه؟ خراب کردن زندگی ها دیگه، ظاهرن و باطنن. این خودش مفت و مجانی برای شیطان، دستیار شیطان شده، پولم خرج میکنه که کاری رو که شیطان میخواد بکنه ایشون براش مفت و مجانی انجام بده، منت پذیر هم باشه. چقدر بعضیا به خاطر خودخواهی ها و شقاوت ها درشون غلبه میکنه، مثلا میشن شیاطین الانس. خب حالا این تفرقه بین افراد ناشی از چیه؟ چجوری تفرقه ایجاد میکنن بین افراد؟ فرمول های یاد میگیرن که تو زندگی ها بین افراد، زن و شوهر حالا، یا دو تا دوست، یا دو تا مثلا قوم و خویش، یا مثلا دو تا همکار، هرچی تفرقه ایجاد کنن. این تفرقه ناشی از چیه؟ سوء زن، درسته؟ که شما از یک کسی بدتون میاد، با یک کسی رفیق بودین، یه دفعه دیگه حالا ازش میخواین ببرین. چرا؟ خواب نماش نمیشین که. چی میاد تو ذهنتون؟ یک خیالات و ظنونی نسبت به اون فرد. نه، این با من رفاقت میکنه، اینجا به من بی احترامی کرد، اینجا مثلا فلان کار رو کرد، انگیزش مثلا معلوم نیست چی باشه. پس مثلا این که الان آمد با من نزدیک شده شاید به این علته. سوء ظن ناشی از تخیله، منشأ ظنون خیاله. منشأ تعقل که نداره سوء ظن و تفرقه، منشأ تخیل داره. خب یکی از کارهای اساسی شیطان ایجاد تخیله، تقویت خیالها. خب بعد در ایجاد خیال حتی معصوم هم مبرا نیست، در معصوم هم شیطان میتونه خیال ایجاد کنه. یعنی گزارشش راجع به حضرت موسی داریم، پیغمبر اولوالعزم ها، حضرت موسی در قرآن میفهمن که اینا چیکار کردن؟ اعصاب و نشون انداختن و ترحبو مردم رو تو خیال مردم قالب الالغو. وقتی که حضرت موسی گفت شما بندازین اون اعصاب و اینا رو، فاذا حبالهم و عصیهم، حبال حبلها تناباشون و اسی اساهاشونو که انداختن، یخیل و الیه، خیال ایجاد میکرد برای کی؟ برای حضرت موسی. در خیالش القا میشد که انها تسعا، ماریه که داره حمله میکنه. به همین خاطر که اصلا حضرت موسی ترسید، فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، موسی در درون جانش احساس ترس کرد. ما بهش چی گفتیم؟ قلنا لا تخف، نترس. کلام خدا فعل خداست، یعنی خدا که میگه نترس اینجایی دلداری بده، ترس از جانش چی میشه؟ برداشته میشه. پس در این که در خیال حضرت موسی هم ایجاد شد که اونا دارن مثلا، البته اینجا نکته‌ای داره، نکته‌شو نگفتم، جاش هم نیست. یخیلو میفهمد یخیلو الیه، نمیفهمد یخیلو لهو، برای او اینجوری میشد. این نکته‌ای داره که فرق داره در خیال معصوم، القایی که در خیال معصوم میشد با دیگران. اون تا این باز بحثش ورود پیدا کنیم، باید موارد نفس انسان رو و جهات نفسانی رو بگیم و بگیم در معصوم چطوریه، این باز بحثش مفصله. در این حال در خیال حضرت موسی القا کردن غیر از در خیال دیگران القا کردنه. این باشه، یعنی فکر نکنیم ما و حضرت موسی تو اون صحنه یکی هستیم، به هم در خیالمون فرق ایجاد میشه نوع القا، چون نفس قوی داره. و هم نکته دوم که مهمتره اینه که حضرت موسی تشخیص میده این خیاله، ولی دیگران تشخیص نمیدن. مثل چی؟ مثل این که کسی بیاد اینجا یک فیلم بذاره، همه چی میبینن، مثلا یه آدم و یک خونه و یه باغ و اینا میبینن، اما دیگران اگر این مثلا فرض کنید فیلمش اینقدر شفاف باشه شما متوجه نشین نوره، ولی یک نفر هیچ کس متوجه نشه، یه آینه اینقدر شفاف باشه که اصلا شما احساس آینه بودن نکنیم. گاهی وقتا شده مثلا پیش میاد دیگه، یک شیشه اینقدر تمیزه که آدم متوجه نمیشه، بعض از مغازه آدم ممکنه سرش بخوره تو شیشه. این جنبه خیال را دیگران نمیفهمن، اما حضرت موسی میداند این فیلمه، این شیشه است، این آینه است، واقعیت نیست. منتها مردم چی؟ مردم که نه خودشناسی دارن که قوای خودشون رو تشخیص بدن، قوای خیال خودشون تشخیص بدن و نه تفاوت واقعیت و خیال رو عمدتا میفهمن. شما الان میفهمین؟ وقتی که به کسی سوء ظن دارین متوجه میشین که این الغای شیطانه؟ نه دیگه، میگیم این قرائن چیده شد، پس این فرد از دوستیش با من این غرض رو داشت. درسته؟ در حالی که همه اون قرائن شیطان براتون قشنگ میچینه. فهمیدین؟ خیلی راحت. بذار یک مثال بزنم. شاید اینو قبلا گفتم. شما دارین یه خیابون رو میرین، یک طرف هست، یه نفرم از اون طرف داره ورود ممنوع میاد، بعد خیلی هم سریع به شما هم که میرسه بوق میزنه با حالت طلبکاری، میگه برو عقب دیگه، چه خبرته؟ آدم چی میگه؟ باشه آدم مثلا چه میدونم پر روی این خلاف میاد، طلبکارم هست نه؟ فکر میکنیم خودمون فهمیدیم دیگه، نه؟ درگه این الغای شیطانه. چرا؟ چون من احاطه بر نفس اون که ندارم که. من دو تا قرینه رو میبینم. واقعیت تو اینجا چی بود؟ یک، یه نفر داره ورود ممنوع میاد. دو، عجله هم داره. چیز دیگه بود این وسط؟ شما خودتون تا حالا نشده که یه خیابون مثلا فکر کردین از این طرف یه طرف هست، پیش نیومده؟ ممکن نیست پیش بیاد که مثلا شما مریض تو ماشین داشته باشین، پر از استرس هم باشین. نصف بیشتر قضاوت های ما اگر بگیم کار شیطان و خیاله، بیجا نگفتیم. یه کسی تو همین گفتگاه روزمره، نه من حرف تو رو قبول ندارم، کم از اوهدی ها پیدا میشن که افسار قضاوت هاشون دست عاقله باشه و خیلی هم کم قضاوت میکنن. فلانی آدم بیمسئولیتیه. از کجا میگی آخه؟ اینا اینجوری هم. یک نوع مدل دیگه. یک مورد عینی بگم. یک کسی بود توی جای کار میکرد، یک کار ساختمونی هم میکرد. این وسط کار هیول میکرد میرفت. بعد افرادی که اونجا بودن تقریبا بل اتفاق گفتن آدم مثلا فرض کنید که این معلومه دیگه، آدم های مثلا فرض کنید سیم کشا، لوله کشا، چیا، 10 تا کار برمیدارن، قول میدن ملت سر کار میذارن. این هم همونطور. بعدم نسبت بهش به برخورد بدی هم کردن. بعد این فرد چون اونجایی که کار میکرد من رفت آمد داشتم، یک چون مجبور بود که مشاوره بره، آمده بود مشاوره. بعد داستانشو که تعریف کردم، عجب چه گناه‌هایی این وسط انجام شده توسط 10 نفر. یک مشکل جدی تو خانوادش داشت، مشکل کمرشکن ها، چون بحثای اخلاقی داره، معذورم از بیان مشکلش. بعد مشکلی هم نبود که بگه آقا من عذر میخوام بعد برم خونه کار دارم. خب میگم خونه چند بار کار داری دیگه. میخواست بیان کنه آبروی خودش میرفت تو جمع. نمیتونست بیان کنه. چقدر در روز ماها اینطوری هستیم. در فهمیدین سوء زنها، قضاوتها، خیال، شیطان حاکمه در ما. در فهمیدین خیلی فراوان. اگر مردم فهم درشون شکل میگرفت، سعی میکردن این دهان را ببند. شما به یه نفر گفتین آقا بیای برقای اینجا رو درست کن، گفت ساعت 2 میام. زنگ میزنی نمیاد، 3 شد، 4 شد. بعدم زنگ میزنید مثلا جواب نمیده. واقعیت تو این قضیه چیه؟ این فرد نیامده، دیر کرده، بدقولی کرده، دیگه چی؟ برق ما هم قطع، چیز دیگه یه این وسط؟ نفهمیدیم؟ این آدم مثلا فرض کنید که بیخیالیه، از کجاش در آمدی؟ از کجاش در آمد؟ تازه بعد اگر فهمیدیم حق، خدا رحمت کنه استاد ما، فهمیدن اگه 99 تا باطل بود یه جا، یه حقی بود، باید تفکیک کنیم. یک حق، 99 باطل و سلام. تازه اگه فهمیدین رو بیخیالی نیامده میشه چی؟ تو این کار بیمسئولیتی کرد. چون بیمسئولیت وصف نفس آدمه. باید آدم احراز کنه این ویژگی رو داره. از کجا میتونیم احراز کنیم؟ بعض این موارد فراوان. خلاصه این که مردم خودشناسی خودشون که نه، واقعیت خیالم تشخیص نمیدن. سوء زنها رو میگن بله من تشخیص دادم دیگه، مطمئنم، قطع و یقین دارم. به اینا میگن یقینهای روانشناختی. یقین روانشناختی یعنی چی؟ یعنی یقینی که واقعا یقین نیست. حالت‌های روانی من باعث شده که زود یقین پیدا کنم. بذار یه مثال بزنم. مثلا این مثال رو دیشب یه جایی مطرح شد. فرض کنید که بعد یه کاری بکنم، شما از من خوشتون نیاد. بعد من یه کاری بکنم، مثلا فرض کنید که صحبت رو طول بدن، یا مثلا فرض کنید که دعا رو طول بدن. بعد اوه این چه ولکم، بریم دیگه پی کارمون. درسته؟ زود براتون تو جاهایی که از یک موضوعی خوشتون نمیاد، یقین در جهت منفی بودن اون زود شکل میگیره دیگه، نه؟ حالا فرض کنید از من خوشتون بیاد، من صحبت رو طول بدم، خیلی خوب بود. همون بود دیگه، نه؟ در جهت مثبت آدم به یک چیزی که خوش نیته، خوش ارادته، یقین در جهت مثبت اون قضیه سری شکل میگیره. در جایی هم که نسبت به یک چیزی کراهت داره، یقین در جهت منفیش زود شکل میگیره. تو یک جایی، یه تو خانواده ای، سه تا بچه هن، پنج تا بچه هن، پنج تا رفیق هن، یکی از رفقا که مثلا یک کار اشتباهی انجام میده همه توجیه میکنه، همون کار رو، این اون کار رو یکی دیگه انجام میده، این چه کاری بود انجام داد؟ اینا مساوی است با چی؟ یقین روانشناختی، یعنی یقینی که قوه خیال، حب و بغض ها، غیر خدا داره شکل میده. بعد حضرت موسی، حالا این لا تخفشو بگم وقتمون تمام شد، حضرت موسی توی آیه فرمود که فاوجس فی نفسه خیفتن موسی، دیگه حضرت موسی ترسید. حضرت موسی از چی ترسید؟ انبیا ترس از جان به طور کل ندارن. کسی بود خوف جان داشت که اصلا پیغمبر نمیشد که. درگیر با فرعون جرار خونریزی که یه خواب دیده که یه بچه‌ای میخواد مثلا حکومتش رو متزلزل کنه، دستور داده همه بچه‌های کوچیک، همه مادران شیرخوار شکمشون پاره بشه از بین بره. با این آدم به شوخی درگیر شدن، با یه خواب این کارو کرده. قهرمانان شجاعت و صبر و مقاومت بودن انبیا، با این آدم مگه میشه درگیر شد؟ مثلا براش آدم کشتن مثل مگس کشتنه، راحت بزن تو دریا. آقا بچه طفل معصوم رو، خیلی عجیب بوده اینا، فرعون، نمرود، اینا که خدا مثال میزده، نمونه های خیلی عجیبی بودن در انسان ها. دلش رحم میاد مثلا بچه کوچیک، شما یه بچه کوچیک جلوتون باشه، این همین رو سر از بدنش جدا کنه. بعد بلا استثناء همه رو، اونم یک روز دو روز که نبوده این قضیه، چون که مشخص نبود، گفتن مثلا تو این ماه یا تو این سال به دنیا میاد، یک سال هرچی بچه پسر به دنیا میاد دست بین ببره. اینم صرفا زمان حضرت موسی نبوده، قبل و بعد حضرت موسی هم بوده. یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، این اصلا کار روزمره و مستمر دستگاه فرعون بوده. حضرت موسی از این نمیترسه که خب حالا اینا غلبه میکنن، بعد مثلا بد میشه، میکشنش. اتفاقا از آیه بعدش هم روشنه که ترس حضرت موسی از چیه. ترس حضرت موسی از خودش نیست، از مردمه، از جوابی که خداوند بهش میده معلوم میشه. قلنا لا تخف انکه انتل اعلا، بفهمت تو خوف نداشته باش، قطعا اعجاز و آیت تو علو پیدا میکنه. یعنی ترس حضرت موسی از چی بود؟ از این که مردم فکر کنن این دوتا یه سنخن دیگه، واقع و خیال رو تشخیص نمیدن، و از طرفی مبنای تصمیم گیری های ما، قضاوت های ما، کارهای ما، حرف های ما چیه؟ چیه؟ تصویرهای ذهنی مونه دیگه. شما یک تصویر ذهنی بدی از من دارین، این آدم بدیه. تصویر ذهنی خوبی دارین، میگین آدم خوبه. تصویر ذهنی هم ممکنه واقعیت باشه، هم خیالی. در فهمیدین؟ اینه که مردم قدرت تشخیص اینو ندن که این تصویر ذهنی که الان توشون هست، اینی که من الان فکر میکنم فکر خودمه یا القای شیطانه. یک. دو، حالا در هر صورتی که فکر خودم یا شیطانه، این یک حقیقته یا خیاله؟ خیال قویه، نیستش که راحت آدم بفهمه. که بعد حضرت موسی میگه وقتی به خیال من افتاده که اینا دارن راه میرن مثل مارن، خب حالا من با بصیرتی که دارم متوجه میشم، مردم که این بصیرت رو ندارن که متوجه نمیشن. بنابراین چی میگه؟ میگه که اینم ماره اون یکی هم ماره، دو تا مار اینجا بندازیم، یکی رو شما نور بندازین با این دستگاه فوتوگرافی، اینقدر نور شفاف باشه که واقعا احساس کنین ماره، مثل همون آینه خیلی شفاف، آینه ای که آینه بودنشو مردم حس نکنن. خب اینم یه مار اونم یه مار دیگه. بعد متوجه نمیشن که کدوم حقیقته کدوم خیاله. بعد خدا این چی میفهمد؟ مثلا قولن لا تخف انکه انت الاعلا، کس کردم که معارضه میکنه، تو این معارضه حق آشکار میشه. در صحنه اول اونا معلوم میشه مارن، در صحنه دوم هرچی مار هست اون هرچی عصاب معلوم میشه که اونا عصاب و اینا، در صحنه دوم هرچی عصاب و دام دستگاه و ریسمان و اینا هست حبل هست میخوره. دو کار کرد عصای حضرت موسی، هم اون کار خیالی اونا رو برطرف کرد و هم بعدم به طور کل اونا رو منهدم کرد. آقا امیر مؤمنان هم دارن تو نهج البلاغه که میفهمن این حضرت موسی که از ترسید، ترس موسی از نفسش نبود، بل اشفق من قلبت الجهال و دول الزلال، ترسید که به اصطلاح جهال غلبه کنن و تکلیف انجام نشه، از این جهت میترسه دیگه، چون مظهر رحمت للعالمینه، میترسد برای مردم که نکنه این مردم حق و باطل رو تشخیص ندن و بعد در همون باطل و جهل و زلالت خودشون بمونن. از اینکه تکلیف انجام نشده میترسد، نه از جان خودش. اصلا کلن انبیا از جان نمیترسن. اتوان شبیه این جریان برای امام حسین اتفاق افتاده. حضرت آقا عبدالله از مدینه که خارج می شدن با خوف بود خروجشون، اتفاقا وقتی هم وارد می شدن این آیه رو خوندن، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. از مدینه خارج شد در حالی که خوف داشت و مراقب بود که کسی حمله نکنه، بودو بودو خودشون رسوندن به مکه به سرعت تمام. این آیه اتفاقا آیه حضرت موسی است، وقتی که حضرت موسی از مصر خارج شد این آیه را داره که فخرج منها، از مصر خارج شد، تو مصر این نفر کشته بود، بعد اونا براش مجلس گرفتن که بکشیمش، بعد اون مؤمن آل فرعون آمد گفتش که برو که ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک، نقشه کشیدن که تو رو بکشن. بعد حضرت موسی اینجا خارج شد. اینجا خیلی نکته داره ها. موسی حکم چیش آمده؟ اعدامش آمده. بعد موسی کیه؟ یه بچه سرراهیه. کنار خیابون پیداش کرده. شخصیتی هم نداره. بعدم چوپانه. از راه هم رسیده. همین قبلا 10 سال گذشته. تازه اونجا هنوز اعلان نکرده کار خودش رو. نقشه قتلش کشیده شد و حکمش صادر شده بود دیگه، فرار کرد. 10 سال بعد میاد با جرم سنگین تر، هم اون جریان گذشته هست، هم اعلان این که تو باید رب که نیستی که هیچی، باید در راستای برده ها از من تبعیت کنی. ولی فرعون دست بهش نمیزنه. اینم سری داره. نهایتش میگه اگر حرفت رو با دلیل ثابت نکنی من تو رو زندان میکنم. دیگه حکمش آمده دیگه، من وقتی که محکوم به اعدامم به قتلی انجام دادم 10 سال بعدم بگیرنم حکمم اعدامه. اونم تو دستگاه فرعون که گفتم با یه خواب نسل کشی کرد. اینا شگفتی های قرآنی که بیان کرده این تیکه ها رو و شگفتی های نظام هستی که قرآن مبین اونهاست که چطور خدا مدیریت میکنه. حالا نکته داره. بعد این وقتی که از مصر خارج میشد حضرت موسی، این آیه وصف اون حال خروج از مصرشه که فخرج منها خائفا یترقب، از مصر خارج میشد در حالی که میترسید و مراقب بود. اینجا هم صحنه ترس از جان نیست. چرا؟ چون رسالتش هنوز انجام نداده. او رسالت داره. حالا با یه بیفکری یک کسی باعث شده که الان تحت تعقیب قرار بگیره. بعد رفت وارد مدین شد، 10 سال تو مدین موند. تو مدین که موند حضرت دوباره برگشت به مصر. تو به مدین که رسید این آیه آمد، یعنی این آیه وصف مدین، مدین وقتی که وارد مدین شد، حال حضرت موسی در ورود به مدینه که میفهمد که فلما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. اونجا که رسید آرام شد. چه نکته‌ای داشت مصر و مدین برای حضرت موسی؟ همون نکته رو مکه و مدینه برای حضرت ابا عبدالله داره، که حضرت ابا عبدالله وقتی که به مکه رسیدن همین آیه بعد، این دو تا آیه پشت سر هم هست، خوندن که ولما توجه، وقتی که به مکه رسیدن گفتن ولما توجه تلقاء مدینه قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. بعد که از مکه دارن خارج میشن به سمت کربلا، اصلا یک شعف خاص، الحمدلله ما شاء الله خدت الموت على ولد آدم که مخدت الولادت على جید الفتات و ما اولهنی به اسلافی وله یا اشتیاق یعقوب الى یوسف. الحمدلله ما شاء الله مرگ بر فرزندان آدم به زیبایی یک گردنبند در دختر یک، در گردن یک دختر نوجوانه و من چقدر مشتاق پدران خودم هستم بیش از اشتیاق یوسف به یعقوب. این همون کسیه که اونجا داشت چیکار میکرد؟ خوف داشت. اون معلومی خوف از مرگ که نیست، خوف از چیه؟ مرگ زود و قبل از انجام رسالت. چون حجت تمام نشده، تکلیف انجام نشده. ولی وقتی که تکلیف انجام شد دیگه چیه اونجا؟ مرگ بیاد خیلی خوبه، بهترین چیزی که برای اولیاء خدا تحفه است مرگ، بهتر از مرگ چیزی نیست. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. اینو جاهای تو قرآن اشاره داره، توی جن اصحاب کهف یک آیه لطیفیه، میفهمد که مراقب باشین که کسی شما رو نفهمه کی هستین و چه کار میکنین. چرا؟ انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم. به خاطر که اینا اگر بر شما غلبه پیدا کنن یا شما رو شهید میکنن میکشن یا شما رو به کفر و اون آیین قبلی برمیگردونن. ولن تفلحوا اذن ابدا، در این صورت ابدا به فلاح نمیرسید. اه یه طرف شهادته که، مگه شهادت فلاح نیست؟ تو خود قرآن داره که ما مترقب احد الحسنیینیم، یکی از دو نیکویی، یا غلبه یا شهادت. وقتی که رجمشون کنن اینا شهید فی سبیل الله شدن دیگه، بس چه معنی داره که میگه به فلاح نرسیدین در این صورت؟ این خیلی نکته لطیفیه. میگه چه بکشنتون چه مرتد برگردوننتون به دین قبلی، به فلاح لازم ابدا نمیرسین. چرا؟ چون الان وقت شهادت نیست. شهادت که مساویه با مرگ طلبی نیستش که، نفل شدن که نیست. مرحوم یکی از اولیاء خدا به یکی از اساتید شهید مطهری گفته بود که چرا گذاشتی مطهری شهید بشه؟ نباید شهید میشد. و دونشین هم گفته بود که آخه شهید مطهری دو دنگش بیشتر پیش ما نبود. جریان همینه، اگر میماند ثمرات و برکات بیشتری میداشت. او با کار خودش چی شد؟ به نتیجه شخصی و کمال خودش رسید، شهید شد. ولی اگه میمون چه بسا به مراتب بالاتری میرسید دیگه. هم خودش هم جامعه رو از برکاتش استفاده میکردن. یه فرد کم نظیر بود آخه شهید با تحری از حیث علمی، عملی، تقوایی، اهل سلوک. چون اگر کسی این رو انجام نده، خدا ازش میگیره به کس دیگه میده. و این یعنی قابلیتی که درجاتش از ایشون سلب شده به همین خاطر که میترسه. روشن هست دیگه، پس چرا میترسه؟ اینا اصحاب کهف فهمیده بودن که یک بازده ملکوتی و فوق العاده‌ای دارند، بنابراین الان وقت شهادت نیست. میوه هنوز جایی برای شیرین تر شدن هست، نباید چیده بشه. این بر بنده شما هم هست، هم باید تشخیص بدیم هر کدوم از ما که چه کارهایی میتونیم بکنیم، چه بارهایی میتونیم برداریم. اگر بر نداریم، چه با مردن، چه با شهید شدن، چه با غفلت، فلاح مورد انتظار را ازش محروم شدیم. خیلی خوب، هر کی باید خودش رو بسنجه، من چه کارهایی میتونم بکنم، چه رسالتی، چه باری میتونم بردارم. بعد اگر کسی بتونه جراحی کنه، آمپول زنی اکتفا کنه، خب محروم شده از برکات بیشتر. گرچه اون آمپول زنی رو قربتاً الله انجام بده، اجرش هم محفوظ، محفوظ اجرش هم، اما میتونست 100,000 تومن کاسبی کنه، 5,000 تومن کاسبی کرده. میتونست 10 میلیارد سود برسونه، 50,000 تومن سود رسونه. این هم جهات ظاهری و باطنی داره ها. سری نباید دادم ذهنش بدو به سمت این که مثلا یک کسی چک سفید امضا به فلان جا داد. جهات باطنی هم دارد، قوی تر از جهات ظاهریش. بالاخره کسی که عبد مطلقه مثل انبیا و اولیا، اون بهتر میفهمه که چه کار باید بکنه. میگه الان باید شهید نشم، الان باید شهید بشم. ان الله شاء ان یراک، اینجا چیکار کنی؟ قتیلا، نه که خودت باید کشته بشی، باید حتی وداعت هم با فرزند شیرخورت داخل اون خیمه نباشه. خب حضرت تشخیص میدادن دیگه، به اندازه ماها که میفهمیدن این قوم آدم های شقی هستن، از هیچ شقاوتی فروگذار. خب چرا نرفتن تو خود خیمه وداع کنن، جا بردن بیرون که در معرض تیر باشه. اون میفهمه که اینجا هم باید خودش کشته بشه، هم باید این بچه 6 ماهش هم کشته بشود. بنابراین وداع رو باید اینجا انجام بده. روشنه، همه کارهای خدا و اولیاء خدا به حساب و کتاب است. بدون اینا روشن نمیشه حقیقت. اونجا که میگه باید بمانم، میگه چشم میمانم. اونجا که میگه باید بروم، میگه چشم میروم. عبد دیگه، عبد یعنی همین. یعنی میفهمه اون ابن ملجم الان شمشیر زیر بغلش پنهان کرده، ولی نمیسپره. ببین، شما یقین داشته باشین که یه نفر الان شمشیر داره میخواد شما رو بکشه، چیکار میکنه؟ نمیگه بگیرینش. عبد یعنی این. و چون رسوله، باید وظیفه رسالت خودش رو انجام بدهد. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. این خیلی وحشتناکه، یه کار انجام ندی، هیچی انجام ندادی. جدا از این که این در صحنه قدیره، کلیت رسالت هم همینطور. هرچه رسالت سنگین تر، عظمت اون شخص و رسالتش بیشتر باشه، وظایفش ظریف‌تره، مهمتره و سنگین‌تره. دو تا تفاوت چه گفتیم؟ تفاوت های بعدی باشه برای فردا شب انشالله. سلامات خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.